ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز یک شنبه 29 آبان ماه برابر با 20 ماه نوامبر 2022 میلادی. همچنان با خبرها از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران ادامه می‌دهیم و همینطور تلاش ما در رادیو فردا پوشش رویدادها در ایران است. اما در آغاز نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرها از بکتاش خمسپور.
درود شنوندگان گرامی. ویدیوهایی که بامداد امروز از مهاباد منتشر شده از گشت‌زنی هلیکوپترها در آسمان مهاباد حکایت دارند. همزمان ویدیوهایی هم از حضور پرتعداد قوای حکومتی با تجهیزات و ادوات نظامی در خیابانهای شهر مهاباد منتشر شدند. به دنبال مراسم خاکسپاری دو تن از تظاهرکنندگان کشته شده روز گذشته، مهاباد شاهد تظاهرات گسترده بود که با حمله قوای حکومتی در شامگاه شنبه روبرو شد. گزارش‌هایی هم از قطع برق در برخی مناطق مهاباد طی شامگاه گذشته منتشر شده است. حساب توییتری 1500 تصویر، تصاویری از پوکه‌ها و گلوله‌های بکار گرفته شده توسط مأموران حکومتی منتشر کرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد احتمال وقوع سرکوب شدید در مهاباد هشدار دادند. در 66 روز از اعتراضات سراسری ایران که از آن به عنوان خیزش سراسری و انقلاب نوین هم یاد می شود، امروز شماری از بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف عمدتاً کردنشین دست به اعتصاب زدند. بنابر گزارش های رسیده، تعداد زیادی از بازاریان و کسبه کامیاران، بانه و سقز در استان کردستان، تکاب، بوکان و مهاباد در استان آذربایجان غربی و جوانرود و کرمانشاه در استان کرمانشاه اعتصاب کردند. همزمان دانشجویان در چندین شهر ایران هم در محیط دانشگاه‌ها دست به تجمع زدند. دانشجویان دانشگاه ساری، امیرکبیر تهران، دانشگاه آزاد تهران، واحد سوهانک، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مدنی آذربایجان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشجویان دانشکده‌های تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. شماری از کارگران کارخانه ایران تایر امروز دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شیفت 2 کارخانه ایران تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست از کار کشیدند و در ویدیوهایی که از آغاز اعتصاب کارگران منتشر شده شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت ایران تایر که در جاده تهران کرج قرار دارد، بعد از انقلاب سال 57 مصادره و به بنیاد مستضعفان واگذار شد. همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، دو تن از مجریان و خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از خاتمه همکاری با آن سازمان اطلاع دادند و عادل فردوسی‌پور گفت گزارشگری بازی‌های جام جهانی را نپذیرفته است. وبسایت خبر آنلاین نوشت که پس از نزدیک به 4 سال ممنوعیت، از عادل فردوسی‌پور خواسته شد که جام جهانی را گزارش کند، اما او این درخواست را رد کرده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع مطلع دعوت از فردوسی‌پور را رد کرد. همزمان داوود عابدی، مجری و گزارشگر شبکه خبر تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، در یک پست اینستاگرامی نوشت با آنکه قرار بوده برنامه‌های ورزشی از جمله ویژه جام جهانی را تولید و اجرا کند، مدتی است خود را خانه نشین کرده است. روز یک شنبه امروز همچنین فرهاد فخربخش مجری برنامه شما و سیمای تلویزیون جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی به همکاری خود با صدا و سیما پایان داد و دلیل این استعفا را خوب نبودن حال مردم ایران ذکر کرد.
فرهاد فخربخش هستم، مجری حال حاضر برنامه شما و سیما که از شبکه یک سیما به روی آنتن میره. تقریبا 4 سالی است که این برنامه رو دارم اجرا میکنم. اجرا و فعالیت‌های هنری نیازمند یک ذهن آرام و دلی خوش است که متأسفانه هیچ کدوم از این فکت‌ها در حال حاضر نه در جامعه وجود داره و نه در خود من. مردم کشور عزیزم امروز حال خوبی ندارن، لذا بعد از 20 و اندی سال فعالیت در صدا و سیما در حوزه‌های مختلفی مثل موسیقی، تهیه کنندگی و کارگردانی و اجرا، انصراف خودم رو از همکاری با صدا و سیما اعلام میکنم.
روز گذشته هم کیمیا گیلانی مجری شبکه تهران در واکنش به کشته شدن کیان پیرفلک کوداد که 9 ساله‌ای که با شلیک تیر جنگی ماموران در جریان سرکوب اعتراضات شهر ایزه کشته شد از کار کنارگیری کرد. 16:06 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در ادامه تا لحظات دیگر برنامه خبری این ساعت رادیو فردا با کیان معنوی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
اعتراضات سراسری در داخل ایران دومین ماه خود را پشت سر گذاشت. از اون سو تظاهر کنندگان در ایران و در کشورهای مختلف همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند. اما در گرماگرم اعتراضات سراسری آنچه در ایران روی می دهد گویا هر روز رنگ تازه‌ای می گیرد. بابک غفوری آذر همکار ما که این خبرها رو دنبال کرده با ما در استودیو هست. بابک، از شهرهای ایران امروز چه خبرهایی رسیده؟
خب در صدر اون تحولاتی است که در شهرهای کردنشین ایران رخ میده، به خصوص نگاه ها معطوف به شهر مهاباد هست که از دیروز هم که اعتراض ها در اونجا شدت زیادی گرفت و بعدتر هم از اواخر شب گزارش های مختلفی از اعزام نیروهای نظامی به این شهر منتشر شد، بر خبرسازی ها و جلب توجهات هرچه بیشتر به شهر مهاباد افزود. امروز در خبرها داشتیم که هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهر مهاباد در حال گشت زنی دیده شدند. در کنار اون حرکت گسترده ادوات نظامی و نیروهای نظامی گسترده از جانب سپاه پاسداران به این شهر گزارش شد. در دقایق گذشته ویدیوهایی منتشر شد از حضور دوباره مردم مهاباد در خیابانها و همینطور حضورشون در اطراف کلانتری، یکی از کلانتری‌های مهاباد که در ویدیو منتشر شده تعداد زیادی از جمعیت دیده میشن که فریاد حمایت از جانب نیرو انتظامی میخوان. صدای راوی رو میتونیم بشنویم همراه مردمی که در این ویدیو هم در همین صداها پرتعداد بودنشون به احساس میشه.
سره کامل کلانتری.
در همین ویدیو هم به نظر نوعی صدای شلیک میاد، موضوعی که بارها در گزارش‌های منتشر شده از مهاباد مورد اشاره قرار گرفته. تصاویر متعددی منتشر شده از اینکه به سمت خانه‌های مردم دیشب و همینطور حتی امروز شلیک هایی صورت گرفته با گلوله های جنگی، پوکه هایی که منتشر شده در این تصاویر نشون میده که گلوله های جنگی هست. همینطور گزارش ها حاکی از این هست که موارد متعددی از بازداشت و مجروح شدن و حتی احتمال کشته شدن معترضان در مهابات هست. مشخص نیست تعداد چگونه است، به خاطر اینکه افراد از حضور در مراکز درمانی از ترس برخوردهای احتمالی خودداری میکنند و این باعث شده که نگرانی ها بیشتر بشه. سازمان های حقوق بشری در این باره هشدار دادند. علاوه بر مهابات در شهرهای دیگر هم گزارش پرواز هلیکوپتر حتی منتشر شده، از جمله در سقز و بوکان امروز، و همینطور گزارش هایی در این ساعت ها منتشر شده که مردم به شکل های مختلف در برخی شهرها در حال اعتراض هایی هستند در قالب ایجاد راه بندان و همینطور اعتصاب. مثلا در این ویدیویی که از شهر دهگلان منتشر شده، راوی از راه بندان اعتراضی میگه:
دهگلان راه بندان 29 آبان، مرگ بر دیکتاتور.
امروز در شهرهای مختلف گزارش‌های اعتصاب اومده. شهرهای کردنشین ایران، مهابات که شرایطش کاملا مشخصه، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، بانه، مریوان، دیواندره، همین شهر دهگلان، سقز، سنندج، بیجار و همینطور برخی شهرهای استان کرمانشاه، خود شهر کرمانشاه و همینطور خود شهر ایلام هم در استان دیگر ایران که مواردی از اعتصاب دیده شده. علاوه بر اون، دانشگاه های استان کردستان و نزدیک به شهرهای کردنشین همچنان ملتهب. امروز در دانشگاه کردستان خبرهایی منتشر شد از اینکه اساتید دانشگاه هم به دانشجویان پیوستند. دانشگاه کردستان در روزهای گذشته صحنه درگیری های بسیار گسترده دانشجویان با نیروهای انتظامی و نیروهای مربوط به سرکوب بوده که از بیرون دانشگاه به داخل دانشگاه تیراندازی می‌کردند. ویدیوهایی که دیروز هم در این زمینه منتشر شد حاکی از همین درگیری‌ها بود. امروز دانشجویان در کنار اساتید خودشون تجمع اعتراضی برپا کردند و اساتید در صحبت‌هاشون شعار ژنژیان زندگی سر دادن، ژنژیان آزادی سر دادن، که شعار محوری اعتراض‌های اخیر هست. صدایی که از این ویدیوها رو میتونیم بشنویم:
چند نکته خدمت تن عرض کنم. ژنژیان
آزادی. تجمع اعتراضی اساتید دانشجویان دانشگاه کردستان بود در محکومیت حمله به دانشگاه و سرکوب‌های شدید روزهای اخیر. در دانشگاه‌های دیگر ایران هم فضای اعتراضی همچنان حاکم هست. امروز در قالب‌های گوناگون تجمع، تحصن و اعتصاب و سر کلاس نرفتن در دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویان به یاد و در حمایت ملیکا قراگزلو، دانشجوی این دانشگاه که زندانی هست، تجمع کردند و شعار دادند:
ملیکا تنها نیست،
در دانشگاه علم و فرهنگ هم دانشجویان به یاد کیان پیرفلک، کودک کشته شده روزهای اخیر، شعار دادند:
کیان ما رو بردن، جنازش رو بردن، کیان ما رو بردن، جنازش رو بردن، کیان ما رو بردن، جنازش رو بردن.
در دانشگاه‌های مختلف دیگر ایران هم اعتراض‌هایی برپا شده. در دانشکده‌های مختلف دانشگاه‌هایی مثل علم و صنعت، همین علامه طباطبایی، دانشگاه امیرکبیر تهران، دانشگاه تهران، در دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده فنی دانشگاه یزد، فهرست دانشگاهی که در اونها اعتراض برگزار شده و در قالب‌های گوناگون پرشمار هست و حتی شمردن تعدادشون هم ممکنه وقت زیادی بگیره. در آخرین خبرها هم امروز از تهران گزارش شده که مراسم سوم حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر شهر تهران در محله شهر زیبای تهران در بهشت زهرا به خشونت کشیده شده و ماموران به سمت حاضران در این مراسم تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای داشتن و اونجا هم زد و خوردی صورت گرفته به روال معمولی که داریم می‌بینیم در برخوردهای امنیتی با تجمعات مربوط به کشته شدگان اعتراض‌های اخیر.
بابک غفوری‌آذر همکار ما تازه‌ترین تحولات در ایران رو به آگاهی ما رسوند. بابک همچنان اعتراضات و واکنش‌های حکومت رو در ایران دنبال می‌کنه، اما در مورد اعزام ابزار و ادوات نظامی و خودروهای زرهی به مهابات گفتگویی با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار آشنا به تحولات کردستان داشتم و از او در مورد این خبرها پرسیدم.
ما در این روزهای گذشته شاهد بودیم که در شهرهای مختلف مانند سنندج، مهابات، بوکان این سنگربندی ها در خیابان توسط معترضان انجام شده، ولی خب این سنگربندی ها صرفا به خاطر دفاع بوده و همونطور که میبینیم معترضانی که در پشت این سنگرهایی که در خیابان درست کردن کاملا با دست خالی بودند و برای جلوگیری و دفاع در برابر حجم بسیار بالای تیراندازی هایی که به سمت اونا صورت می گرفته انجام می شده. خب ما می دونیم در طول 4 روز گذشته در شهرهای مختلف کردستان تا الان بنا به آماری که سازمان های حقوق بشری گزارش کردن دست کم 29 نفر کشته شدند که این 29 نفر تقسیم می کنند بین شهرهای مهابات، سنندج، سقز و بوکان. و خب می دونیم بوکان و سنندج در این میان بیشترین سهم رو داشتن که این خودش به نوبه خودش از یک سرکوب بسیار خشن و خشونتبار و مخصوصا با استفاده از ادوات جنگی خبر میده، چون ما روز گذشته بر اساس ویدیوها و تصاویری که از شهر مهابات منتشر شد که در اونها شهروندانی که در خیابان بودن پوکه ها رو جمع‌آوری کرده بودن، ما میتونستیم مشاهده بکنیم که این پوکه ها کاملا پوکه های فشنگ های جنگی هستن، مخصوص سلاح های مانند سلاح کلاشینکوف که در دست نیروهای در واقع نظامی وجود داره و این یک سلاح کاملا جنگی و کشنده هست که عموما علیه شهروندان معترض هیچ وقت به کار گرفته نمیشه. ما دیروز دیدیم که در مهابات یک اتفاق حتی بسیار نادری که افتاد، نه تنها به یک سری ادوات سنگین‌تر برای مقابله با مردم برده شد، ما برای اولین بار مشاهده کردیم که یک خودروی زرهی که به اسم خودروی زرهی امرپ جسور قبلا رونمایی شده بود توسط یگان ویژه و ما نمی‌دونیم این خودرو چند دستگاه ازش تولید شده، اما برای اولین بار بعد از رونماییش در مسیر مهابات تصویری از این خودرو منتشر شد و شب گذشته هم ویدیویی از یکی از محلات مهابات منتشر شد که این خودرو درش دیده میشد. خب این یک خودروی زرهی بسیار بزرگه که هم برای در واقع انتقال نیرو ازش استفاده میشه و هم یک سری ادوات داره. در قرار بوده که این خودرو بر اساس گفته‌های آقای حسن کرمی فرمانده یگان ویژه در خدمت نیروهای نوپو باشه. خب نوپو می‌دونیم یگان ضد شورش و ضد گروگانگیری یگان ویژه هست که خب این برای معترضانی که اساساً بی‌دفاع هستن بسیار نگران کننده هست. در شهر سبز ما شاهد بودیم که شب گذشته هم نیروهای امنیتی در برخی محلات با شکستن ماشین ها و در و پنجره منازل سعی در ایجاد رعب و وحشت داشتن.
آقای سیفی‌کاران، شما از استفاده از تسلیحات از جمله همین سلاح کلاشنیکوف و خودروی ویژه سخن گفتین، خبرها که از پرواز هلیکوپترها بر فراز شهر مهابات هستش. میدونیم که تظاهرات در سرتاسر ایران گسترده است و ایجاد چنین صحنه‌هایی و تاکید حکومت بر این که در بخش کردنشین ایران یک تحرکات ویژه‌ای یا به خصوصی در جریان هست که حکومت باید همچین صحنه‌آرایی‌هایی بکنه، آیا فکر نمی‌کنید که ممکنه در جهت تاثیرگذاری بر اعتراضات بخش‌های دیگه ایران باشه؟
قطعاً به همین صورت هست. یعنی ما در مناطقی که سرکوب راحت‌تر هست به دلایل مختلفی، دلایل تاریخی هم داره و به نوعی دست حکومت اونجا بازتر هست برای سرکوب بیشتر، این پیام رو در واقع به نقاط مختلف ایران میخواد صادر بکنه که ما هر گونه اعتراضی رو با شدیدترین نحو پاسخ میدیم. اگر ما از آبان 98 مثال بیاریم، دیدیم که اون اتفاقی که در شهرک طالقانی در نیزار طالقانی افتاد، معترضانی که پناه برده بودن بر اساس ویدیوهایی که بعداً منتشر شد کاملا حتی زن و بچه در میان اونها بودن، با سلاح کاملا سنگین و تیربار دوشگاه به اونها حمله کردند و خب دیدیم که چه اتفاقی افتاد. یا در نمونه اخیرش در جمعه خونین زاهدان ما شاهد بودیم که بیش از 100 نفر از شهروندانی که در نماز جمعه شرکت کرده بودند کشته شدند و این سرکوب‌های سنگین الان همین پیام رو هم داره و نمونه مهاباد و سنندج هم که شب گذشته اتفاق افتاد همین رو میگه. مضافاً بر این که خبرهایی که در برخی از رسانه‌های دورتر نزدیک به سپاه پاسداران مانند نیوز و اینها در شب گذشته منتشر شده، عملاً خبرهای مبنی بر در واقع حضور نیروهای جنگی برای مقابله با در واقع اختشاشگران گفته شده که ما میدونیم وقتی صحبت از نیروهای جنگی هستش این یک پیام مشخص داره و طبیعتاً غیر مستقیم سعی میکنن به تمام نقاط دیگر ایران که این روزها یک پارچه دارن از همدیگه حمایت میکنن، با هم کاملاً همبسته و همدل هستن و اعتراضات رو پیش میبرن برسونن که ما قصد در واقع مقابله سنگین داریم و این مقابله رو از جاهایی مانند کردستان دارن شروع میکنن.
خواستم ببینم که پدیده دیگه‌ای که امروزها خیلی رایج هست در نقاطی که اعتراضات فراگیر در اون وجود داره، اختلال اینترنت هست. اختلال اینترنت در شهرهای کردنشین ایران در چه وضعیتی؟
بله، پدیده اینترنت کاملا به بخشی از پروسه سرکوب در ایران در سالهای گذشته تبدیل شده و حکومت از این قطع اینترنت برای در واقع هم عدم اطلاع رسانی و هم ارتباط شهروندا بین همدیگه داره استفاده میکنه. در واقع منظورم ارتباط امن هست. در از شب گذشته گزارش هایی که سازمان هایی که در واقع اختلال اینترنت رو رصد میکنن از شهر مهاباد، سقز و سنندج گزارش کردن که اختلال شدید در اینترنت وجود داشته و ما هم طی تماسایی که سعی کردیم داشته باشیم متاسفانه به هیچ عنوان موفق نبودیم، مخصوصا با شهر مهاباد که کانون اصلی اعتراضات بوده روز گذشته. کاملا با قطعی کامل اینترنت ما مواجه هستیم و برخی کارشناسان اینترنت هم من توی 2-3 ساعت گذشته وقتی که بررسی میکردم حتی ترند های هشتگ های توییتر رو آنالیز کرده بودن و این آنالیز نشون میداد که در بخش غربی در واقع ایران ما با گسترگی قطع اینترنت مواجهیم.
فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار آشنا به تحولات کردستان. اما همزمان با اعتراضات جاری، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی تهران، صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران رو غیر سازنده و برای حفظ فشار حداکثری توصیف کرده. از بابک بیات، تحلیلگر و کارشناس سیاسی و امور هسته‌ای، در مورد گام بعدی کشورهای غربی در پی صدور این قطعنامه پرسیدم.
قطعنامه تأکید داره روی اینکه جمهوری اسلامی باید به 3 تا پرسشی که در مورد اون محل‌های اعلام نشده و مواد هسته‌ای اعلام نشده که اونجا پیدا شده باید توضیحات قانع کننده به آژانس بدهد و سر این بسیار تأکید داره. تأکیدش خیلی سفت و سخت‌تر از پیش از این، اما گام‌های بعدی را پیشبینی نکرده. معمولا گام‌های بعدی در شورای حکام در آژانس این است که موضوع به شورای امنیت ارجاع داده شوند. منتها از آنجا که این مسیر که از طریق شورای حکام بره به شورای امنیت بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت، زیرا که در آنجا قطعا با وتوی روسیه و به احتمال قوی چین مواجه خواهد شد و این مسیر نیست که مثلا کشورهای غربی بهش علاقه داشته باشن، زیرا که کشورهای غربی به ویژه آنانی که در برجام مانده اند، در واقع 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان، اینها مسیر اون مکانیزم ماشه رو میتونن به راحتی پیش بگیرن. هیچ قابل وتو کردن هم نیست، یعنی اگر که بخواهن از طریق شورای امنیت تحریم های جدیدی وضع بکنن یا در واقع برگردانند تحریم های قبلی رو که شورای امنیت وضع کرده بود و در ارتباط با برجام معلق شده بودند، این تحریم ها میتونن دوباره فعال بشه. از این لحاظ نیازی به این که از طریق شورای حکام به شورای امنیت برود ندارد. از این لحاظ هم شاید از این لحاظ گام بعدی مطرح نشده در قطعنامه شورای حکام، بلکه تأکید روی این که جمهوری اسلامی باید به این موضوعات پاسخ بدهد.
ایالات متحده آمریکا موضعش چگونه خواهد بود؟ آیا فکر میکنید با توجه به اعتراضات و واکنش‌های مختلفی که کشورهای طرف برجام در قبال رفتار حکومت ایران با معترضان نشون دادن، باید این گونه منتظر بود که برای مثال ایالات متحده به گونه‌ای موضوع برجام رو بهش اهمیتی آنطور که پیشتر میداد که حتما ایران و آمریکا در برجام باشن از خود نشان خواهد داد یا نه؟
ما در روزهای اخیر یا یکی دو هفته اخیر نشانهایی از تغییر سیاست در کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی به طور کلی میبینیم. مثلا اینکه رئیس جمهور فرانسه با بانوان ایرانی به حضور میپذیره و باشون در واقع به صحبت از انقلاب ایران میکنه، یا واکنش صدر اعظم آلمان. از اینها دلالت بر این دارن و اصولا و غیر از اینا در همه کشورهای غربی، همین چیزی که در اتریش هم ما میتونیم مشاهده کنیم، نشانی از تغییر سیاست در خود دارن. منتها هنوز حرف نهایی را نزدن در ارتباط با برجام. بدون تردید این حرکتی که این جنبش در واقع انقلابی که در ایران در جریان است اثر گذاشته و بیشتر هم اثر خواهد گذاشت و کشورهای دموکراسی غربی را وادار میکنند که ملاحظه همچی چیزی را داشته باشند، زیرا که الان میدانند که هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی تحت این شرایط در واقع به نحوی خنجر از پشت زدن به جنبش ایران است و از این لحاظ شروع کردن به دست به عصا رفتن بدون اینکه به کلی ترکش کرده باشن. یعنی هنوز هم به طور رسمی نگفتن که موضوع برجام منتفیه. فکر میکنم که اگر جنبش ایران ادامه داشته باشد و ادامه خواهد داشت، همه نشانه ها بر اون دلالت دارن، کشورهای غربی از موضوع توافق با جمهوری اسلامی به ویژه برجام هم صرف نظر خواهند کرد.
واکنشی که احتمالاً جمهوری اسلامیشون خواهد داد چه خواهد بود؟
خب تا کنون از این فرصت ها استفاده کردن که جنبه تهدیدآمیز برنامه هسته‌ایشون گسترش بدن. به این ترتیب بود که معمولاً اواخر درجه غنا رو بالا می پرتند، درجه غنای اورانیوم 235. به احتمال قوی یکی از امکانات که ممکنه از اقداماتی که ممکنه انجام بده اینه که بازم درجه غنا رو از 60% بالاتر ببرن. اما در عرصه های دیگر الان به دقت نمیتونم بهتون بگم که در چارچوب برجام هنوز چه کاریه که نکردن که برخلاف برجام باشه. ممکنه در اون عرصه ها هم اقداماتی باشد که بتونن انجام بدن. من فکر میکنم تمرکزشون چون جنبه تهدیدآمیز داره روی غنا باشه، درجه غنای اورانیوم 235.
بابک بیا، تحلیلگر سیاسی.
به نظر من با این اظهاراتی که آقای خامنه ای کرد و با این صحبتایی که کرد، با این خطابی که به معترضین داد، من قول بهتون میدم یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ایران قیامت باشه. چون مردم فکر نمی کردن این اینقدر دیگه آبزیرکا و نامرد و بی‌حیا باشه.
کیان پیرفلک، کودک 10 ساله زیبا بامزه، نه بیماری زمینه‌ای داشت، نه از ارتفاع سقوط کرد، نه در تصادف رانندگی شرکت داشت، به تیر کین صفاکان جمهوری اسلامی کشته شد. ننگ بر سید علی خامنه ای، ننگ بر این حکومت فاشیست، ننگ بر تمام حکومت‌های مذهبی که جز فساد و تباهی هیچ چیزی برای نوع بشر ندارند. ننگ بر تو خامنه ای، حکومت بچه کش.
یه زبان زدی هست نمیدونم مال کدوم کشوره، میگن دشمن هر چقدر قوی تر و سرسخت تر و بیرحم تر باشه ما ناگزیر جنگجوی بهتری میشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در اینجا به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. وعده ما در مجله شامگاهی ساعت 19 به وقت تهران.